دوستان عزیز ارجمند، بیانات گوهربار مقام معظم رهبر متظل العالی رو شنیدید در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر مسعود پزشکیان، که امیدواریم روزهای بهتری در انتظار ایران باشه با ریاست جمهوری ایشون. در ادامه برنامه‌های رادیو معارف 13:30 دقیقه تا لحظات دیگر اخلاق توحیدی رو برای شما، مشق راه رو با موضوع اخلاق توحیدی براتون پخش می‌کنیم و در پایان هم پیام ولایت رو خواهید شنید. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم بشنوید مشق راه رو.
دنیا راهی پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش میرسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم میخواند.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مشق راه سلام عرض میکنم. روزتون بخیر باشه. خدا رو شکر میکنیم که مثل هر دوشنبه و سه شنبه دیگه توفیق پیدا کردیم ساعت 13:30 دقیقه خدمتتون برسیم تا این برنامه رو تقدیمتون بکنیم و به لطف خدای متعال با اخلاق توحیدی بیشتر آشنا بشیم و خودمون رو پایبند بکنیم به انجام و متخلق بودن اون. امیدوارم که شما هم فرصت همراهی 25 دقیقه ما رو داشته باشید. به لطف عنایت خدای متعال و برکت صلوات بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک ایشون برنامه رو ادامه میدیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی برنامه مشق راه میدونید که ما در این برنامه افتخار میزبانی و همکلامی حجت الاسلام و المسلمین استاد سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق رو داریم که از این بابت خدا رو شکر میکنیم. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم. روزتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشید انشاءالله. خب استاد فقیهی، همطور که شنوندگان محترم هم در جریان هستند، چند هفته ای هست که با محوریت اخلاق توحیدی به موضوع نماز به عنوان یکی از راه‌های رسیدن به اخلاق توحیدی میپردازید. ما آماده ایم و مشتاق که بیشتر بشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صل الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. اقم الصلاة لذکر. اونچه که در برنامه‌های قبل بیان شد این بود که قرآن اخلاق رو اخلاق توحیدی می‌داند، یعنی ارتباط انسان با خداوند، معرفت به یگانگی خداوند. برای رسیدن به این معرفت خب یه راهکارها و دستورالعملهای جزئی قرار داده شده.
بله.
یکی از بهترین اونها نماز. در یکی از برنامه‌های قبل اشاره شد که در اذان و در اقامه گفتیم که حی علی خیر العمل. این واقعا یه کلام حقیه که نماز بهترین اعمال. در قرآن دارد قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یعنی کسی بخواد به سعادت دنیا و آخرت هر دو بخواد برسد، شرط لازم اون نماز. البته شرط کافی نیست، این حالا اشتباه نشد، شرط لازمه، بدون نماز نمیشه. اما با نماز تنها هم نه، باید چیزایی دیگه هم داشته باشه.
شرط و شروطی داره اونا.
حالا برای این نماز ما قبل از اینکه وارد محتوای خود نماز بشیم، عرض شد که یه چیزایی رو قبل از نماز بدونیم و به اون توجه داشته باشیم. یکیش اینه که من نماز میخونم برای چی؟ با عجله وضو میگیرم و مهر میگذارم و رو به قبله و شروع میکنم با عجله نماز خوندن؟ خب یه چند ثانیه، حتی به دقیقه هم لازم نیست برسه، یه چند ثانیه قبل از تکبیر یه تأملی بکنم که خب نماز میخونم، بله، اما نماز میخونم برای چی؟ قرآن میفرماد اقیم الصلاة للذکر. ذکر میدونید، ذکر یه واژه عربیه،
بله.
اگه بخوایم به فارسی ترجمهش بکنیم یعنی یاد. گاهی ما ذکر رو به فارسی هم تعبیرش میکنیم، به این سبحان الله الحمدلله گفتن میگیم اینا ذکر،
بله.
نه، حقیقت ذکر یعنی یاد. خداوند فرمود که نماز بخونید برای اینکه یاد من بکنید. اقیم الصلاة للذکری، نماز رو به پای بدارید برای اینکه یاد من در قلب شما راسخ بشد، محکم بشه. خب من به این توجه بکنم که خب نماز بخونم که یاد خدا بکنم. چطور میشد که از اول نماز تا آخر نماز گاهی به یاد همه چیز هستم الا خدا؟ همه اون چرا که فراموش کردم تو نماز یادم میاد الا خدایی که مقابلش ایستادم میخوام باش حرف بزنم.
و باید همیشه به یادش باشم.
بله، همیشه باید به یاد خدا بود. منتها ما گرفتار این زندگی مادی و طبیعی و دنیایی هست. اینا هم خود به خود برای انسان یه قفلتی رو میارد. بالاخره ماها، حالا غیر از اولیاء الهی که خداوند میفرماد رجالون، اونا یه مردانی هن که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، یه کسانی اونقدر خود ساختن که حالا در رأس اون ائمه و انبیا و در اولیاء الهی هم داریم که اونا هیچ چیز اونا را از یاد خدا غافل نمی کنند. اما برای افراد ضعیفی مثل بنده، بالاخره آدم در کار و کسب و زندگی که قرار می گیرد یه مقداری غفلت اونا فرا می گیرد. خداوند از سر لطف، یعنی ما نماز رو لطف خدا باید بدنیم که خداوند برای اینکه این غفلت من طولانی نشد، یه مرتبه در بین روز اذان ظهر گفته میشد و خدا دعوت میکند بیاید نماز. حالا بیایم نماز که چی؟ از این غافل نشم دیگه، حالا غفلت های دیگه هست دیگه، از این غافل نشم که این چند دقیقه نماز رو به یاد خدا باشم
و اون غبارهایی که از زندگی دنیایی به وجود من نشسته پاکش بکنم.
بله. خب حالا این یاد خدا ممکنه یک کسی بگد که چه دردی میخورد؟ حالا من یاد خدا میکنم، حالا یا یاد خدا نیستم یا یاد خدا هستم. فرقش اینه که وقتی من یاد خدا میکنم، تدبیر خدا را در این عالم میبینم. در یه روایتی از امام عسکری علیه السلام نقل شده که حضرت میفرمان لیست العباده به کثرت صوم و صلات، عبادت فقط هی نماز و روزه نیست. فهمدن انما العباده التفکر فی امر الله. وقتی آدم یاد خدا میکند به این فکر میفتد که خب خداوند این عالم رو چطوری دارد تدبیر میکنه. بعد زندگی خود من، حالا نمونه خیلی روشنش، خداوند زندگی من رو چطوری تدبیر کرده، خداوند رزق و روزی منو تا حالا چطوری رسونده، تأمین کرده، حالا گاهی با سختی، گاهی با آسونی، گاهی کم، گاهی زیاد،
چون هم حکمتی داشته.
بله، اونام تقدیرات خود خداونده. این یاد خدا این اثر رو دارد که حالا همین یه جملهش که بدونم تقدیر رزق و روزی من در دست اوست، اولا برای من آرامش میارد، خیلی قصه نمیخورم، تلاشمو میکنم خیلی قصه ای نمیخورم. دومی که دوچار خطا و اشتباه نمیشم، من که نماز میخونم و یاد خدا میکنم که هو الرزاق، روزی دهنده اوست، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، اینا یاد خداست.
دیگه دنبال دزدی و اختلاس این چیزا نمیرم،
دیگه هیچ کار خلافی نمیکنم برای اینکه یه پولی در بیارم. اینکه قرآن هم فرماد صلات تنها عن الفحشاء والمنکر،
بازدارنده است.
چطوری بازدارنده است؟ نمازی که یاد خدا توش باشه و در این یاد خدا یکی حالا از جزئی ترین امورش همینه که توجه به این میکنم که او میفرماد من رزق و روزی میدم، یرزق و من یشاء، به هر کس که بخواد خب این منو از خیلی افکارهای خلاف باز می‌دارد. این اثر یاد خداست که تدبیر خدا را در این عالم ببینم، آرامشی برای انسان ایجاد میشه. امیدواریم که انشالله به لطف خداوند هممون حداقل دیگه در حال نماز انشالله یاد خدا را داشته باشیم.
انشالله. بله، بحث از نماز بسیار شیرین و جذابه که انشالله در برنامه‌های آینده هم ادامه خواهیم داد. اما اگر شما شنوندگان محترم به برنامه مشق راه پیامک زدید و یا تلفن زدید و سوالی رو مطرح کردید، بهتون پیشنهاد میدم که با ما همراه باشید. در بخش بعدی به سوالات شما خواهیم پرداخت.
میبرم این روزها نام تو را آرامتر تا بمانم در شمار عاشقان گمنامتر نیستی فرصت برای درد دل کردن کمن درد دل باشد برای دردهای عامتر درد اول دوری از آینه با آینگیست درد دوم درد دلهایی از این هم خامتر کاش گاهی هم به ما سر می زدی هرچند در میان خستگان از قلب ما ناکامتر.
بله، رسیدیم به بخش پاسخگویی استاد فقیهی به سوالات شما شنوندگان محترم. راه ارتباطی برنامه رو خدمتتون یک بار دیگه یادآوری میکنم: 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025، شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. استاد فقیهی، شنونده محترمی پرسیدن که آیا ریا و خودستایی موارد استثنایی حلال هم داره یا خیر؟ نمونه مثال زدن که مثلا در تلویزیون افراد نیکوکار رو معرفی میکنند، آیا این ریا محسوب نمیشه؟
ببینید، به این نکته باید توجه داشت که ریا اینه که من در صدد اینم که عملم رو به مردم نشون بدم. یه وقت نه، عمل منو خود به خود مردم میبینند. بر قصدم این نبوده که عملم رو نشون بدم. یه وقت من نیکوکاری میکنم اصلا به این انگیزه که یه وقتی منو تو تلویزیون دعوت کنند و خودی اونجا نشون بدم. یه وقت نه، حالا من یه کار خیری کردم، میخوان که این باعث تشویق دیگران بشه، گفتن یه نیکوکاریم بیا تو تلویزیون کارهای خیری که انجام داده بیان بکند. این ریا به حساب نمیاد. یعنی من قصدم ریا و خودنمایی نیست.
بله.
و اون چه که خیلی مهمه اینه که انسان انگیزش از عمل فقط خدا باشه، دیگران بفهمند یا نفهمند. مثلا در مورد صدقات، صدقه دادن.
بله.
قرآن میفرماد ان تبدو صدقات، اگه صدقه را علنی بدید خیلی خوبه، چه اشکالی داره؟ منتها اینکه علنی میدم انگیزم این نیست که بدم که مردم ببینن، نه، میخوام صدقه بدم حالا روبروی دیگرانم میدم. البته میفرماد و ان تخفوها و تؤتوها الفقرا فهو خیر لکم. آدم تو بتوند اعمالشو مخفی نگه دارد که یه وقت خدای نخواسته به لغزش دوچار نشه. بله. اون بهتره.
به حال نفس دیگه استاد. حالا به حال این نکته که ایشون هم گفتن نکته خیلی مهمی برای کسایی هستن که به هر ترتیبی در جامعه معرفی میشن، حالا یا در تلویزیون یا در محله در مسجد، که روی نفس خودشون هم کار بکنن که با این معرفی شدنها نیتشون عوض نشن. خیلی مهمه،
کار سختیه اما منافاتی ندارد. یعنی ما حتی در حالات امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که گاهی حضرت از خودشون تعریف میکردن.
بله.
منتها نکته دقیق اینه که من از خودم تعریف میکنم که خودم رو نشون بدم، یا نه حضرت از خودشون تعریف میکردن که جایگاه ولی خدا، امامت و ولایت برای مردم روشن بشه.
هم بس توحیدی بودن.
بله. یه وقت من از کارهای خیر خودم صحبت میکنم، انگیزم نیست که دیگرانم تشویق بشن، بدونن خیری هم هست. آخه چون بعضیا به عکس میگن آقا دیگه کسی کار خیر نمیکنه، دیگه کسی نماز نمیکنه، دیگه کسی حجاب ندارد. چرا؟ یه زن متدینه محجبه بیاد یه آقا ببینید من حجاب دارم. این نکته برای تشویق دیگرانه. و نکته دقیق تری که اینجا وجود دارد اینه که بعضی ها میگن خداوند خودش فرموده که و اما به نعمت ربک فحدث، نعمتایی که خدا بهت داده
بیان کن،
اینو بیان بکن. خیلی خوب، حالا من چی کار میکنم؟ بیان میکنم. وقتی بیان میکنم میخوام خودم رو نشون بدم یا میخوام خدا رو نشون بدم؟ فرمود و اما به نعمت ربک، نعمتای خدا رو بگو نه خودم رو. یه وقت میگم آقا بنده، نه یه وقت میگم خدا لطف کرده، یه وقت میگم من موفق شدم که فلان کار رو انجام بدم، اینجا دارم خودم رو معرفی میکنم. یه وقتی میگم نه خدا رو ببینید که یه بنده ضعیف و حقیری را توفیق داد، بهش کمکش کرد، منت بر سرش گذاشت. اینه که دقیق اینجاست که آیا آدم وقتی که خودشم معرفی میکنه میخواد خودش نشون بدد یا میخواد خدا رو نشون بدد که خدا به این بندم لطف کرده. اینه که ریا به اون معنای واقعی خودش هیچ استثنایی ندارد. اما اینکه انسان خیری رو بیارد، آدم خوبی رو معرفی کند، این نه، این ریا نیست، این برای تشویق به بندگی و عبادت و کارهای خیره، هیچ منافاتی ندارد.
سیره پیامبر و معصومین علیه السلام هم نگاه میکنیم، میخونیم، متوجه میشیم که اونها کارهایی رو در معرض دید مردم انجام میدادن که اونها به حال الگوبرداری بکنن.
بله.
خیلی متشکرم از استاد فقیهی عزیز. خب یک فاصله کوتاه بگیریم و بعد از اون برگردیم به یکی از سوالات تلفنی شما عزیزان شنونده بپردازیم و انشالله پاسخش رو از زبان استاد بشنویم.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
مشق راه، برنامه عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
بله، برنامه مشق راه همچنان ادامه داره و همطور که خدمتتون عرض کردم 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن این برنامه است. یکی از تماسایی که با این شماره ها برقرار شده به اتفاق بشنویم و بعد از اون پاسخ استاد رو تقدیمتون بکنیم.
الو، سلام علیکم. ببخشید، رحیمی هستم از کرمانشاه. این چه سریست؟ کسی که امام معصومه، از طرف خدا ولایت بر همه چیز داره، شخص شریف مثل امام موسی کاظم علیه السلام اونقدر با همه مردم مدارا کرده، با ظالمان مدارا کرده، در حالی که خودشون امام خلیفه خداست، از جنس انسان بر روی زمین تیل ارض داره، تیل سما داره، ولایت بر اهل زمین و آسمان ها داره، چجوری اینقدر خودش را در زیر دست ظالمان قرار داده تا با اون همه جور و زحمت به عذاب و شهادت برسه؟ و یا مثلا امام حسین علیه السلام آخرین موجودیت را وقتی به خدا هدیه میکنه، مثل علی اصغر علیه السلام را نمیذاره خونش به زمین بریسه، مثل یحیای شهید علیه السلام تا خونش به جوش بیاد، همه اهل ظلم از بین برن بعد از اون. این چه سریست؟ من هر چه فکر میکنم دستم به اون سر نمیرسه. یه چیزی برام بگین برای خاطر خدا.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای رحیمی بابت مطرح کردن این سوال. خب استاد فقیهی، ایشون سوالشون اینه که به هر حال معصومین علیهم السلام با اون جایگاهی که داشتن در نزد خدای متعال و اون ویژگی هایی که در جامعه داشتن از خودشون ظهور و بروز میدادن، چرا باید تحت ظلم طاغوت زمانشون قرار بگیرن؟ بفرمایید.
سری که اینجا قرار دارد این است که ائمه علیهم السلام دارای دو تا مقام و دو تا وجودند. اگه ما به این توجه نکنیم در احوالات ائمه علیهم السلام بسیاری از جاها گیر میافتیم. و اون این که ائمه یه وجودی دارن که پیغمبر در قرآن فرمودن که انا بشرون مثلکم، یه انسانی هن مثل بقیه یه انسان ها، یه روزی از مادر متولد میشن، مثل بقیه تغذیه میکنن، رشد میکنن، گرفتاری هایی دارن، ممکنه مریض بشن، به شهادت برسن، از دنیا برن. یه زندگی عادی ائمه است که قرآن هم فرمود انا بشرون مثله. منتها ائمه علیهم السلام این که ایشون هم فرمودن یه مقام دیگری دارن که در روایات ازش تعبیر شده به وجود نورانی ائمه. اون وجود نورانی ائمه در این سال به دنیا نمیاد، در وقتی که خداوند حضرت آدم رو خلق کرد بودند،
پیش از حضرت آدم خلق شده بودند.
بله، قبل از خلقت آدم با اون وجود نورانی بودند. اون ولایت و اون تصرفات مربوط به اون وجود حضرت. و ائمه در این دنیا عمدتاً با همین بشران مثلکم زندگی می کردند. برای اینکه بتونن برای مردم الگو باشن.
بله.
وجود مقدس امام حسین علیه السلام روز عاشورا اگه فقط یه اشاره‌ای می‌کردن همه لشکر دشمن از بین میرن، منتها این الگو نمی‌شد برای مردم. امام باید طبق ظواهر این عالم با ظالم بجنگن، ظالم گاهی بر حضرت غلبه بکند، حضرت به شهادت برسن که معلوم بشد یه نفر در مقابل ظلم ایستد. بله اون حالاتی که دارن اون جداست، اگه بخوان با اون حالات ولایی خود با اون وجود نورانی خودشون بین مردم زندگی کنن،
ما میگیم که اصلا در دسترس ما نیست.
بله.
سمتشون نمیریم.
بله. اینه که این دوتا رو باید از هم تفکیک بکنیم، اون وجود نورانی ائمه رو با این وجودی که انا بشرون مثلکم. خب بله وقتی به عنوان یه بشر ظاهری اون تا بشری که مقامات انسانی هم داراست زندگی میکنن، بله گرفتار ظلم ظالم میشن و ظالم حضرت رو به شهادت میرسوند و این برای مردم تربیت الگو سازیه. خود وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این همه اذیت و آزار رو از کفار و مشرکین تحمل میکردن برای اینکه برای ما هم درسی باشد که ما مقابل کفر و ظلم بیستیم. و الله خود قرآن هم میفرماد ولو شاء الله لهداکم اجمعین، اصلا نیازه به ائمه هم نیست، خداوند اگه خودش میخواست یه کاری میکرد همه هدایت میشدن. تمام. منتها دیگه امتحان و آزمایش و رشد و تلاش و کوشش و سعی دیگه مصداقی پیدا نمیکرد. اینه که خداوند انسانها را در این چند روزه زندگی دنیا مختار قرار داده. بله یکی ظلم میکنه، نتیجهش میشد که به یکی هم ظلم میشد. این مقاماتی که ایشون میفرمان اونا مقاماتیه که مربوط به وجود نورانی و ماورایی ائمه است.
و این سوال ممکنه مطرح بکنن که اگر اون وجود نورانی کارکرد الگویی برای ما نداره، پس نتیجهش چیه؟ باید کجا در زندگی ائمه خودشون نشون بده؟
اون به خاطر اینه که در واقع ائمه واسطه فیضند بین خدا و این مردم. اون وجود نورانی برای اینه که فیوزات رو رحمت رو از خدا بگیرن. در همون آیه دارد که پیغمبر فرمودن انا بشرون مثلکم، منم یه کسی هم مثل شما، فقط یه فرق دارم که یوحا الیه به من وحی میشد، به شما وحی نمیشد. خب اگه پیغمبر اون وجود رو نداشتند که به مقام نبوت برسن وحی الهی رو بتونن بگیرن، خب ما از این فیوزات محروم میشدیم. اینه که اون جایگاه برای هدایت مردمه، اما این طرف هم زندگی عادی خودش رو بین مردم دارن. البته حالا این بحث خیلی پیچیده و مفصله، امیدواریم که به همین مقدار راهگشا باشد
انشالله. استاد خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم، به لحظه های پایانی برمی رسیدیم. از شما بابت حضورت و نکته هایی که فرمودی صمیمانه تشکر میکنیم و شما رو به خود متعال میسپاریم.
انشالله امیدواریم که خداوند ما را از برکات وجود ائمه روز به روز بیشتر بهرمند بگرداند.
الهی آمین. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم بابت وقتی که گذاشتید و برنامه مشق راه رو شنیدید. اگه علاقه مندید میتونید بازپخش این برنامه رو در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. از قسمت آرشیو زمانی رادیو معارف برنامه مشق راه رو دریافت کنید و از مطالب استاد فقیهی به لطف خدا بیشتر بهره مند بشید. تا سلام و درود دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من مانده ام و یاد شبا شوب نگارت، من مانده ام و یاد شبا شوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی وقتی نو عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری من سوختم، کار من از کار گذشت است، من سوختم، کار من از کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامن این رهبر ما، نور دل او خامن این رهبر ما.
جهت حرکت رو امام حسین معین کرد. در یکی از منازل بین راه امام حسین علیه السلام ایستاد خطبه خوند: ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله الله
محمد
صلی
الله محمد محمد
علی ایها الناس، خطاب به ناس، خطاب به مؤمنین نیست، خطاب به اون عده همراهان فقط نیست، خطاب به بشریت است، نه فقط در اون زمان، در همه زمان ها تا امروز. ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال: من راى سلطانا جائرا مستحلا لحرمات الله ناكثا لعهد الله يعمل في عباد الله بالجور والعدوان ولم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله ان يدخله مدخله. خیلی حرف بزرگی است، خیلی حرف عجیبی است. اولا خطاب به ناسه، ما هم جزو ناسیم، این خطاب خطاب به ما هم هست، از قول پیغمبر نقل میکنه، داره فلسفه حرکت خودش رو بیان میکنه، میگه من دارم به حرف پیغمبر عمل میکنم، پیغمبر من رو دستور داده که این کار رو بکنم. پیغمبر چی فرموده؟ فرموده که هر کس یک قدرتی رو، سلطان فقط به معنای پادشاه نیست، سلطان یعنی قدرت، یعنی امروز سلطان جبهه کفر و استکباره، جبهه صهیونیسم و آمریکاست، این سلطانه. من را سلطانا جائرا، هر کسی یک قدرت ستمگری رو مشاهده کنه، ببینید ستم امروز دنیا رو که همه جا گسترده است، این ستم جنگ افروزی، فشار استعمار، مکیدن خون ملت‌ها، فشار آوردن به ملت‌ها، ایجاد جنگ‌های داخلی و بقیه فجایعی که امروز استکبار انجام میده. یعمل فی عباد الله بالجور والعدوان، فی عباد الله، نمیگه یعمل فی المؤمنین. این چیزی که موجب میشه که شما وظیفه پیدا کنید این نیست که اون قدرت با مؤمنین بد عمل کنه، نه، یعمل فی عباد الله، در بین بندگان خدا، در بین آحاد بشر. هر جبههی، هر قدرتی، هر مرکز ستمگری که در بین مردم این کار را انجام بده، یعمل فی عباد الله بالجور و العدوان، وقت نتیجه چی؟ وظیفه چی؟ ولم یغیر علیه بقول ولا فعل، کسی که یه چنین قدرتی رو در مقابل خودش ببینه و در مقابل او موضع نداشته باشه، موضع نگیره، مخالفت نکنه. حالا این مخالفت گاهی با قول است، گاهی با فعل است، هر دو جور. گاهی اقتضا میکنه شما وارد عمل بشید در مقابل قدرت ستمگر.